به نام خدا. فایل صوتی سلسله نشست‌های بررسی تاریخ عکاسی ایران با همکاری کانون عکس دانشگاه سوره، انجمن علمی عکاسی دانشگاه تهران، دانشگاه هنر و دانشگاه آزاد اسلامی تقدیم می‌شود. تغییر مفهوم عکس در ایران در کشاکش گفتمان‌های سیاسی 1350 تا 1384 با مروری بر رساله دکترای هادی آذری از قندی. نشست اول، دانشگاه هنر، مفهوم عکس در پرتو گفتمان‌های پیشاانقلابی در ایران. زمان سه‌شنبه 10 اردیبهشت ماه 1398.
به نام خدا. با سلام به همه دوستان که اینجا حضور دارن، پیش از آغاز کلام تشکر کنم از همه بچه‌هایی که در این انجمن و چهارمین تلاش کردن که این نشست برگزار بشه. شاید بپرسید که چرا چهار نشست در چهار دانشگاه مختلف. به نظر من یکی از اون حقای مفقوده عکاسی، نه تنها عکاسی بلکه خیلی از اتفاقات در جامعه ما، همین فقدان کارهای جمعیه، اونم در قالب یک سری نهاد یا انجمن مشخص و به هم پیوند خوردن این فعالیت ها. فعالیت جمعی منظورم این نیست که دور هم جمع بشه نمایشگاه گونه‌ای برگزار کنیم بعد هم بریم تا نمایشگاه بریم. منظورم که یک سری آدم با یک سری اهداف مشترک، با یک سری تعاریف مشترک دور هم جمع میشن، یه فعالیت رو برای یه مدت زمان مشخصی و طولانی مدت پیش میبرن. این در مقال شخصی که برگزار میشه برگرفته از رساله دکترای من هست که در مورد تاریخ عکاسی ایران بیشتر بعد از انقلاب متمرکز بوده. اما توی این جلسه ما در مورد تحولات یا سیر تحول عکاسی قبل از انقلاب صحبت میکنیم، چون به نظر بدون بررسی اون نمیتونستیم درک درستی از سیر تحول عکاسی توی ایران به دست بیاریم. اون چیزی که بعد از انقلاب اتفاق میفته تا حد زیادی ریشه میگیره از تحولاتی که قبل از انقلاب در ایران رخ میده. در اول دوست دارم که یه خورده در مورد کلیات بحث صحبت کنم، اینکه اساسا چرا تاریخ نگاری. من میتونستم رسالم رو با موضوع مثلا احتمالا فلسفه تصویر در ایران یا رابطه عکس و مثلا سنت تصویری ایران بنویسم، خیلی کار راحت تری هم بود. اما احساس کردم که یه خلایی وجود داره و من به اون خلا و به اون نیاز پاسخ دادم. اینکه عکاسی ما در دهه‌های اخیر بسیار ناشناخته بوده. ما این عبارت معروف داریم که میگه بدون تاریخ هنر اصلا خود هنر وجود نداره، یعنی امکان پیشرفت نداره، اونم مخصوصا هنر امروز که تا حد زیادی به خودش واکنش نشون میده. یعنی ما تا وقتی تاریخ منسجم مکتوب نداشته باشیم اساسا نمیدونیم چه چیزی نوآورانه است، چه چیزی خلاقانه است. امکان واکنش دادن به هم وجود نداره. برای همین وقتی تاریخ نوشته میشه، اون موقع تکلیف یک سری مسائل یا یک سری تعاریف روشن میشه. اینم خیلی اتفاق افتاده توی کلاس‌های عکاسی. خیلی وقتا خیلی از بچه‌ها با ایده‌هایی میان که فکر می‌کنن خیلی بدی و نوعه، ولی امکان داره که در بسیاری از مواقع نمونه‌هایی در همون حد یا خیلی بهتر قبلاً انجام شده باشه. اما چون این تاریخ رو ما نداریم، خب برامون مشخص نیست و هر تجربه‌ای به نظر بدی یا خلاقانه میاد. یه مسئله دیگه میخوام بشه اشاره کنم، فرق بین تاریخ و تاریخ انتقادیه. چون خیلی تو این سالا مثلا مطرح شده، دوستان یه جایی میگن که ما دیگه به تاریخ در معنی گاه شمارانش نیازی نداریم، باید بریم سراغ نوشتن تحقیق در مورد تاریخ های انتقادی. حالا نمیدونم چطور امکان داره تا قبل از اینکه ما اصلا داده ای نداشته باشیم. یعنی حتی شما در فوکوی تن شکل ممکنه من که بخواین یه تاریخ بنویسید که خیلی هم انتقادی باشه، باید دقت کنید که فوکو کار خودش رو روی یک آرشیو خیلی خیلی منسجم و منظمی پایه‌گذاری میکنه. بدون اون آرشیو اصلا امکان نگاه انتقادی وجود نداره. پس این یکی از دلایل دیگه در واقع ضرورت نوشتن تاریخه که خب کمیت عکاسی ما پیش قول نمیده. یه چند تا مسئله در واقع کوتاهم اشاره کنم چرا رفتم سراغ اینکه تاریخ عکاسی رو در نسبت با گفتمان‌های سیاسی بنویسم. تاریخ عکاسی ایران یه خورده مشکلات خاص خودشو داره. یعنی من بهش میگم دلایل امتناع تاریخ نگاری در عکاسی ایران، حتی در هنر ایران میشه به نظر من تعمیم داره. یعنی اینکه بعد از گذشت 40 سال ما هنوز تاریخی در مورد این تاریخ منسجمی در مورد عکاسی هنر نداریم، یه سری دلایلی که این امکان رو از ما میگیره. دلیل اولش اینه که شما آرشیوی ندارید. هیچ آرشیوی شما الان به موزه هنرهای معاصر که سال 56 فعالیتش شروع کرده مراجعه کنید، تقریبا از نمایشگاهی که برگزار کردن خودشون هم هیچ آرشیوی در دست ندارن. شما به انجمن سینما جوان مراجعه کنید، کتابی که خودشون منتشر کردن رو ندارن. یعنی امکان داره اون کتاب که کتاب به جای دیگه باشه اما خودشون ندارن. تقریبا وضعیت گالری های ما هم همینجوریه. فکر کنم فقط تنها توی گالری های ایرانی فقط گالری قمریز بوده که خیلی منسجم فعالیت خودش رو بایگانی کرده و اون رو برای آیندگان باقی گذاشته و به خاطر همین هم است که یعنی میشه در مورد گالری قمریز صحبت کرد یا در مورد اون هنرمندانی که اونجا فعالیت داشته. یک دلیل دیگه که یه خورده سخت میکنه کار تاریخ نگاری در مورد عکاسی ایران اینه که شما پیوستگی تو تاریخ عکاسی ایران کم میبینید. یعنی رجوع کنید به تاریخ عکاسی غرب، شما شاهد پیوستگی هستید، شما شاهد تاثیرپذیری و تاثیرگذاری هستید. مثلا کاری که کلارک میکنه تو نقدی که مثلا به یه سری عکاس ها انجام میده، مثلا بینگراند یا فریدلندر، ریشه های کار اینا رو حتی تا خود اچم پیگیری میکنه یا تو کار رابرت فرانک پیگیری میکنه، یعنی چطور اینا از اون الهام گرفتن یا تو واکرمانس. در مورد عکاسی ایران خیلی سخته. چرا؟ نه تنها تو دوره های مختلف معنای عکاسی ما دچار تحولات نابهانی شده و این تحول طبیعی نبوده، بلکه خود کار عکاسی ما خیلی موقته. نمونه هاش هم حالا نیاز به نام بردن نیست، خودتون میتونید این بر اون بر ببینید. عکاس خبری که یهو مثلا عکاس صحنه پردازی شده میشه، عکاس استیج میشه، خب این مثلا تقریبا نمیشه جایی پیدا کرد نمونه. بس میتونیم بگیم کیفیت کاملا ایرانی، مگر اون کیفیت کاملا ایرانی بده. دو اینکه عکاسی به نظر من شکلی که توی غرب تیکر رو پشت سر نگذاشت. اونجا یک مطالبه اجتماعی بود، از تو دل تحول خود طبقه متوسط در اومد. اصلا اولش آرت نبود، یعنی هنر نبود، هنر زیبا نبود، یه کارکرد کاملا اجتماعی داشت برای شناسایی، برای چه میدونم رفتن به مصر، عکاسی از اعتبارم بولیگروف ها یا خیلی خیلی چیزهای دیگه. اما تو ایران این روند کاملا معکوس طی میشه، یعنی که غرب از خالی میاد میره بالا ولی تو ایران از بالا میاد میره پایین. اونم بسته به اینکه حالا هر گفتمان سیاسی چه استفاده ای در واقع بخواد از عکاسی داشته باشه. این مثال خیلی مثلا کوتاه بگم براتون که این همینجا میبینیم. تا سال 1987 78 در آمریکا 2.5 میلیون نفر عضو 12,000 انجمن عکاسی بودن. یعنی این نشون میده که اونجا عکاسی چیه، یعنی از چه طریق متحول شده. 12,000 تا انجمن شما تا قبل از انقلاب فقط یه انجمن عکاسی دارین، اونم انجمن عکاسان آبادانه، اونم نصف و نیمه محمد آقای ابراهیم‌پاشا میشه. حالا بعد از انقلابش هم در نهایت مثلا 7 تا 8 تا 10 تا وجود داشته باشه. برای همین من احساس میکنم که تاریخ نگاری تو عکاسی اینا سخت میشه، مگر اینکه مثلا بخوام بگم فلان عکاس اینجا بود، فلان عکاس اینجا بود، بعد این اومد. این تاریخ نمیشه، میشه گاه شماره دیگه. من تاریخ رو در اون معنی میگیرم که همون در مورد نقاط اوج داره، نقاط فرود داره، تاثیرگذاری ها و تاثیرپذیری هایی وجود داره که شما میتونید یک سنت رو از دلش بیرون بکشید. تو عکاسی ایران این سنت خیلی اگر هست خیلی 100% بگم نیست، ولی اگر هست خیلی کم رنگه و به چشم نمیاد. برای همین احساس میکنم ما الان هنوز تو دوره پیشا تاریخ عکاسی ایران حضور داریم، یعنی وارد اون اصل تاریخیش نشدیم. همین کار تاریخ نگاری سخت میکنه. برای همین من مجبور بودم برای که عکاسی ایران یه معنایی بدم و این سیرش قوام میبخشم رو در نسبت با چیز دیگه بررسی کنم که اتفاقا بهش معنا میداد، یعنی این گفتمان های سیاسی بود. در نسبت با گفتمان های سیاسی عکاسی ایران یه خورده معنادار میشه، چون جریان ها شکل های مختلف عکاسی تا حد زیادی متاثر از این گفتمان ها هستن. الان خیلی مختصر بهش اشاره میکنم. مثلا توی دهه 60 شما هیچ کتاب عکسی که توش اسم ایران باشه وجود نداره، اسم ایران یا چه می‌دونم مثلا دماوند یا یه چیزی که به هویت ایرانی کاملا مرتبط باشه، هیچ عکسی از تخت جمشید نمی‌بینیم. اما دقیقا بعد از دهه اول دهه 70 چون گفتمان سیاسی تغییر میکنه، دوباره یه خورده از اون اسلام فقاهتی که خیلی غلیظ بود در دوره اول گذر میکنیم، دوباره بحث ملی‌گرایی میاد، تعداد کتابایی که نام ایران توشون هست یا دماوند هست یا عمیانه هست برمیگرده به هویت ملی ما، خیلی روش چشمی نمیکنه. یا مسئله بازنمای زنان تو دهه 60 تا قبل از نیمه دهه 70 اصلا مسئله نیست. بعد از اینکه تو سپهر سیاسی اتفاقی میفته، یعنی خیلی ها پیروزی آقای خاتمی رو تو انتخابات 76 بهره بردنش تو شکاف جنسیتی در واقع دلیلش رو این میدونن که مشارکت بالای زنان، یعنی مشارکت بالای زنان بعد دست مطرح شدن یه سری مسائل تو حوزه اجتماعی در مورد زنان یه ها نگاه عکاسا رو میبره سمت چی؟ سمت مقبول زنان. پس از نظر من این عکاسی تا حد زیادی در نسبت با سیاست تعریف شد. چیزی که من تو این 4 جلسه سعی می‌کنم بهش بپردازم اینه که چه اتفاق میفته که ما از اون دست عکسای سمت راست حرکت می‌کنیم به عکسایی که توی ستون سمت چپ شما می‌بینیم. کار ما توی یعنی توی این 4 تا نشست اینه که بررسی کنیم چطور این معنا و مفهوم عکس متحول میشه و در واقع تغییر پیدا می‌کنه. اما چرا من طوری پهلوی رو انتخاب کردم؟ یکیش این بود که ما توی دوره پهلوی حالا تقریبا شکل‌گیری طبقه متوسط رو داریم، جمعیت شهری ما تقریبا تو اون سالا فکر میکنم چیزی بلوش مثلا 20% کلی همیت کلی کشور تشکیل میده، بعدش شهر بزرگی هستن، نیاز به عکس ایجاد شده برای شناسنامه ها از سالا قبلش، یعنی اصلا اول دوره پهلوی و تغییر سبک زندگی این نیاز رو ایجاد میکنه که آدم ها به دنبال عکس یادگاری بودن یا از خودشون عکسی داشته باشن. برای همین کار عکاسی بیشتر به شکل مطالبه اجتماعی در میاد تا اینکه مثلا تو دوره قاجار که فقط این یه چیز درباره بود و پادشاه بود که در واقع پیشبرنده عکاسی. خب من اینو نکته رو بگم، من نه متخصص عکاسی قاجار نه متخصص عکاسی پهلوی، فکر کنم کتابی که آقای مترجم‌زاده دکتر مترجم‌زاده نوشته باشن بیشتر سه تحول عکاسی تو دوره پهلوی رو تعیین میکنه، ولی من یه جایی ازش استفاده میکنم. خب یه اتفاقی که واسه دوره پهلوی میفته اینه که ما اولین سازمانهایی رو داریم که متولی عکس، یعنی همینجوری هم که اینجا نوشته شده مثلا ما تو دهه 30 تشکیل اتحادیه عکاسان تهران رو داریم، یه چیز تجاریه ولی مهمه. همونجوری گفتم تو دهه 40 شکل‌گیری اولین انجمن نشریه NGO یعنی کانون عکس یا انجمن عکس آبادان رو داریم که به همت آقای ابراهیم هاشمی در واقع شکل میگیره. تو دهه 40 عکاسی به عنوان یک هنر زیبا توسط در واقع وزارت فرهنگ و هنر وقت به رسمیت شناخته میشه. خیلی جالبه که آقای عالی زمانی که آقای احمد عالی زمانی که اولین نمایشگاه عکسشون رو خواستن برگزار کنن به مشکل برخورده بودن، چون نمیدونستن که نمایشگاه عکس رو چه سازمانی چه اداره ای اصلا باید بهش مجوز بده. برای همین این نمایشگاه 6 ماه به تاخیر میفته تا یه جایی بالاخره تو اینا پیدا کنن که بگن ما میتونیم مجوز رو به شما بدیم. یعنی اصلا عکاسی به عنوان یه هنر اصلا مطرح نبوده، اصلا پذیرفته نشده بوده. برای همین دوره پهلوی اهمیت پیدا میکنه. ما شکل‌گیری مجلات مصور رو داریم تو دوره پهلوی که خیلی مسئله مهمه. اینی که از اون در واقع موتور محرک عکاسی در غرب هم هست، مجلات مثل پیکچر پوست، لایف، اینا اصلا عکاسی رو عمومی میکنن، پاپیلار میکنن و بعد نیاز اجتماعی بدلش میکنن، عکاسی معناساز میشه. برای همین دوره پهلوی از یه جنبه هایی مخصوصا دوره محمد رضا شاه اهمیت داره، اونم به خاطر اون سیاست های در واقع تجدد طلبانه ای بود که خب بیشتر شخص خود محمد رضا شاه پیگیری میکرد. اما یه خورده در مورد چارچوب نظری و اینکه من چطوری عکس رو از سنگ عکاسی رو بررسی کردم به توضیح هم در مورد اون بدم. روش من توی پژوهش یا متدولوژی تحقیقم یا روش شناسی تحقیقم نهادگرایی گفتمانی. خب مشخصه دو تا در واقع شاخه تشکیل شده، نهادگرایی به اضافه تحلیل گفتمان. چرا رفتم سراغ این روش شناسی به نظرم برای اینکه اونایی که سراغ تحلیل گفتمان میرن نقش نهادها، نقش سازمانها رو در نظر نمیگیرن، قضیه رو خیلی سوبژکتیو میکنن، یعنی فکر میکنن یه عده یه جایی اینجوری فکر میکنن بعد یه معنای تغییر پیدا میکنن. از اون طرف اونایی که نهادگرایانه معنای کار خودشون قرار میدن اون فاعلیت، عاملیت انسانها رو در مورد نادیده میگیرن. یعنی که چطور خود این سازمان ها سازمان های تشکیل می، چطور خود این سازمان ها تغییر میکنن، چطور خود این نهادها تغییر میکنن، این به خاطر تغییر ایده های گفتمان ها در نزد انسان هست. پس من سعی کردم یه جوری خلل این دوتا رو در واقع بپیشونم، یعنی هم به نقش سازمان ها در عکاسی بپردازم هم به نقش ایده ها، یعنی نقش خود آدم ها رو ببینم چطور توی دوره عکاسی فقط به شکل یک عکس مستند در مورد تصور میشه تلقی میشه، اما یه دوره بعدش تبدیل میشه به هنر. چه اتفاقی افتاده؟ یه چیزی تو ذهن آدم ها تغییر کرده. خب این برای که تبدیل به گفتمان بشه نیازمند یک سازمانه. آدم ها باید بار یه سازمانی گرده هم بیان یه گفتمانی رو شکل بدن و این تغییر ایجاد میشه. و یکی اینکه در واقع تغییر گفتمان بیشتر با محتوای تغییر سر و کار داره، ولی نهادگرایی گفتمانی بیشتر با اینکه چرا تغییر رخ میده و چگونه رخ میده بیشتر با این سر کار داره. مرزی هم اینجا قائل میشن بین نهاد و سازمان. ما خیلی جاها نهاد رو با سازمان یکی میگیریم ولی اینجوری نیستش. مرزی هم از نهاد یعنی نهادیگی شده، یعنی چطور یه سری گفتمان ها یک سری آرا یک سری عقاید مسلط میشن، این رو باشه میگیم نهادی نشدن. به قول کامونز نهاد یعنی اون عرف ها یا قواعد بازی سازمان ها چی هم بازیگر هاشه، یعنی شکل مادیتی افته شد. پس این فرق میکنه، من اینجا عکاسی رو به مثابه یک مفهوم نهادی گرفتم، یعنی که چطور یه تعریف از عکاسی توی دوره نهادی نمیشه و بخش زیادی یا اکثریت در اون راستا حرکت میکنن بعد تغییر میکنه، این تغییر باز بخش زیادی با خودش شکار میکنه همراه میکنه. خب الان وارد بحث میشیم که یعنی اون رابطه بین گفتمان های سیاسی و جریان های هنری قبل از انقلاب هستش. ما چند تا گفتمان سیاسی خیلی مهم داریم قبل از انقلاب، البته مطمئنن از اون 4-5 تایی که من اینجا مطرحشون میکنم بیشتر چند تا گفتمانی هستن که غالبا تأثیر گذارن و معناساز میشن. اولین گفتمان سیاسی گفتمان ملی‌گرایی یا در واقع ناسیونالیسمه. بعد از ضربه اضمحلال سلسله باجویه کشور دچار مشکلاتی شده بود، حکومت مرکزی بسیار ضعیف بود، مداخله خارجی بسیار بالا بود، این یک در واقع روشنفکران ایرانی رو به این فکر انداخت که به دنبال یک حکومت ملی قوی باشه، یعنی ریشه ملی‌گرایی از اینجا میاد. و به نظر فرهنگی بود که خب ما باید به دنبال یک هویت ایرانی باشیم که این هویت ایرانی پالوده باشه از هر گونه عناصر خارجی، مخصوصا عناصر عربی که خب پیوند نامستثنی انگار با هویت ایرانی باشه. این تا حدی پیش میره که مثلا کسی مثل آخوندزاده که از متفکران یا روشنفکران اون دوره است، در واقع راه نجات ایران، راه رهایی ایران رو در ترک یعنی کنار گذاشتن زبان عربی و همه عناصر چی اسلامی میدونه. یه کاملا ایرانی‌ها باید برگردن اون هویتی که قبل از اسلام داشته، تا این حد میتونه این ملی‌گرایی قوی بشه. این ملی‌گرایی هم با در واقع روی کار آمدن دکتر مصدق و شکلی جبهه ملی در شکل گفتمان سیاسی مشخص قوام پیدا کنه، مسلط بشه. خب انعکاسش چیه؟ فضای هنری چیه؟ در واقع همونجور اونها بازگشت میخواهان بازگشت به هویت ایران بودن، تو هنر هم برمیگرده چی؟ به بحث همون سنت هنری که مال خود ما بود، یعنی نگارگری یا دیدن به شکلی که نگارگران ایرانی بودن، یا توی معماری بازگشت به شکل معماری ایرانی باستانیه، یعنی توی دوره رضا شاه و بعد توی دوره محمد رضا شاه خیلی از ساختمان‌های اداری با المان‌های ساخته میشن که این المان‌ها مختص معماری ایرانی هستن، مثل اون در واقع طاق کسرای ساسانی یا در واقع اون سرستون های تحت جمشید که شما هنوز امکان داره مثلا توی ساختمان بانک ملی هم ببینید که خیلی الهام گرفته از معماری اون دورانه. یا مثلا باز یک تجلی دیگه‌اش در هنر، مثلا کسی مثل آقای ضیاپور که یکی از نقاشان مهم این دوره است، به این اعتراض میکنه که چرا در دانشگاه هنرهای زیبا اصلا شما تاریخ هنر ایران رو تدریس نمیشه، چون خب دانشگاه هنرهای زیبا رو فرانسوی ها ساخته بودن، شرح درسش هم اونا نوشته بودن. پس این گفتمان ملی‌گرایی در حوزه‌های مختلف داره خودش رو بروز میده. اون بازگشت به سنت نگارگری، حالا فارغ از اینکه به لحاظ مفهومی و موضوعی میتونه باشه، به لحاظ فرمی هم میتونه باشه. یعنی خیلی از نقاشی ما امکان داره به شکل آگاهانه از اینکه پرسپکتیو یا پسرفت فضای عمر نمایی رو تو کارشون داشته باشن احتراز میگردن از این کار. کما اینکه عکاسان اولیه ایرانی هم کار میکردن، یعنی شما اگه برید سراغ عکاسایی که در دوره قاجار بودن، اتفاقا کار میکردن که تصاویرشون پرسپکتیوی نشه، یعنی عناصری رو مثلا در پیش زمینه عکسشون نمیذاشتن، یا خطوط پسرونده شما توی کارشون نمیبینید، اکثرا بابش رو مستقیم میبندن و اجازه نمیدن که خیلی تصویر پرسپکتیوی بشه. در این نشون میده مقاومت بنس شده این مقاومت زیبایی شناسان است. اینکه اینا ناخودآگاه داره به ذهن یا روان عکاس فشار میاره که تن نده دقیقاً اون معیارهای در واقع غربی که خب خیلی مشخصا بر پایه پرسپکتیو یا بعدنمایی عمومنمایی در واقع مبتنی است. گفتمان سیاسی عمده دیگه که در اون دوران وجود داشته که تا حدی هم میشه گفت در نسبت با ملی‌گرایی تعریف میشه، گفتمان غرب‌گرایی. یعنی یه دست باشم فکر را گفتم خب راه نجات ایران چیه؟ راه نجات ایران نیکه خب ما بریم به سمت غرب، یعنی هر کاری که اونا کردن ما انجام بدیم. خب رضا شاه خیلی مشخص این کار رو انجام داد، مثلا با تغییر پوشش ایرانی ها، با تلاش برای برداشتن حجاب از سر زنان. حالا یه دمی مثلا میومدن برای که این غرب‌گرایی خیلی با اون بحث ملی‌گرایی تضاد یا تنش پیدا نکنه، میرفتن به یه ریشه های مشترک ایران و غرب در مورد انگوش میذاشتن که بگن ما خواستگاه مشترک داریم، پس اگه به سمت غرب بیریم از خودمون یا از خویشتنمون دور نمیشیم، در یک راسته حرکت میکنیم، هر هم خیلی تفاوت آنچنانی نداریم. به عنوان مثال میرزا طبیخان این کرمانه اشتباه نکنم جست میشه اشتباه نوشتم، دقیقا به پژوهش رو انجام میده که تشخیص ریشه های مشترک لغت فرانسوی و فارسیه، برای که میگه خب ما مثلا با فرانسه این ریشه مشترک داریم، پس اگه بریم از ایده های اونها، از ارزش های اونها، از هر جانب اونها در واقع الهام بگیریم چه اتفاقی میفته. تو دوره پهلوی چند تا سازمان شکل میگیرن که اینا در واقع همین غربی شدن فرهنگ ایرانی پیش میاد، که سازمان جوانان هست، سازمان پیشمنگه، در کنار اون شکلی مجلات مصور که گفتم توی اونجا خیلی این عکسایی که حالا فارغ از متونی که هست، عکسایی که منتشر میشه خیلی وقت عکس بازیگران مثلا هالیوودیه، یا شما برای اولین بار چاپ عکسایی دارین از زنان شایسته یا بانوان شایسته، داره یه فرهنگ جدیدی رو انگار که در واقع اشاره میده در ایران. خب توی باز انعکاس یا باستاب این توی هنر در واقع همون حرکت به سمت واقع‌گرایی یا ناتورالیسمی که به نظر اولین قدم‌هاش هم کمال العمر و شاگردانش نبود برداشتن، که کاملا خودشون یعنی گسست ایجاد کردن با اون بحث نگارگری ایرانی یا نقاشی ایران. اشاره کردم تأسیس دانشکده هنرهای زیبا به عنوان یک آکادمی هنری و حضور مدرسان اروپایی تو ایران شکل هنر ایران رو تا حد زیادی تغییر میده. هم مؤلفه‌ها یا ارزش‌های هنر مدرنیستی در واقع ترویج میشه و بعد یه جاهایی گرایش به فرمالیسم در واقع شکل میگیره. البته این رو در پنتوز اشاره کنم که وقتی میگیم غرب‌گرایی، غرب‌گرایی یک بازار شکل میگیره. بعضی ها کاملا میرفتن در یک سر تیم قرار میگرفتن و گفتن کاملا ما رو تعلیم اشتادی بخواهیم بیشتر کنیم، یه قدر نه امکان داشت در این سر گفتن که ما میتونیم یه چیزهای رو از اون بر بگیریم، ولی کاملا قرار نیست شبیه اونها بشیم یا همون ایده ها رو اونجا باز تولید کنیم. خب این اکستریم بودن در یک سر این تیم که کاملا میگفت ما باید از غرب الگو بگیریم، در ادامه واکنش های هم داشت. مثلا کتاب جلال احمد غرزبی کاملا در واکنش به این نوشته میشه که خب به نظر حالا برداشت درستی هم از غرب نداشته آل احمد و این نگاهش خیلی تون بوده. اونطور یک جریان در واقع باز مهمه دیگه سیاسی که در دوران پیش از انقلاب مشاهدش هستیم، جرای مارکسیستی یا همون میتونیم در یک ترم چپگرایی در واقع رو تعریف کنیم، که خب باز اینا برای نجات اینا یه راه حلی ارائه میدن. و گفتم نجات اینا فقط از طریق چیه؟ در واقع اضمحلال نظام سرمایه‌داری و استقرار در واقع نظام کمونیستی هست به عنوان بخشی از اون انترناسیونال کمونیستی، که چهره های مثلا مامش تغییر قرآنی یا بزرگ علمی بودن. و این گفتمان با شکلی حزب توده خب در واقع طرفداران زیادی رو به خودش جمع کرد. روی گفتمان های دیگه هم خیلی تأثیر گذاشت. مثلا ما بعد از انقلاب مثلا ترم داریم اینا چپ های اسلامی، که اینا اسلامگرایانی هستن که به نظر خیلی متأثر است همین گفتمان مارکسیستی یا کمونیستی هستن. و سیاست های اقتصادی دقیقا تو دوره آقای میرحسین موسوی کاملا تبعیت میکنه در واقع از همین سیاست های اقتصادی در نظام های چپ. خب توی باز این انعکاس این یا بازتاب این گفتمان سیاسی تو کنن بحث هم خیلی متأثر از اون رئالیسم سوسیالیستی که مشخصا در شوروی اتفاق افتاد. حتما میدونید قبل از انقلاب 1917 نقاشان در واقع روسیه یا شوروی خیلی نقاشان پیشروی بودن، مثلا کاندینسکی، چهره شبیه ها، یا توی مجسمه‌سازی مالویچ، اینا خیلی پیشرو بودن، آوانگارد بودن. وقتی که انقلاب هم اتفاق افتاد اینا فعالیتشون رو ادامه دادن، اما از یه دوره به بعد در واقع حکومت مرکزی مانع فعالیت اینا شد، چون میگفتش این آثار شما رو توده کارگر متوجه نمیشه و این شکل هنر انتزاعی در واقع یه چیز بورژوازیه که به درد نظام کمونیستی هم نمیخوره، هیچ کار پیدا نداره. اونا اومدن توی در واقع کنگره نویسندگانشون یه چیزی رو تصویر کردن به نام رئالیسم سوسیالیستی، یعنی که هنر باید رئالیستی باشه، واقع‌گرا باشه، سوسیالیستی هم که آگاهی بخش باشه برای توده‌ها، یعنی کارگر هم اون اثر هنری رو بفهمه، تحریش کننده باشه بیشتر. که حالا اینو میتونیم شما بگیم در رئالیسم سوسیالیستی یا یه جایی به سمت رئالیسم انتقادی. به عنوان مثال باز اگه بخوام اشاره کنم به کسانی که گفتمان رو تو ایران پیریزی کردن، بزرگ علمیه که خب اون مقاله هنر ماتریالیسمش هنر رو تابع شرایط تولیدی توصیف میکنه، یعنی دیگه هنر خلاقیت نیست بلکه کاملا تابع چیه؟ شرایط اقتصادی. یا احسان طبری از هنر به عنوان یک ابزار در نبرد طبقاتی یاد میکنه، یا پرویز ناتل خانلری که میاد میگه در واقع طبقه محروم یا هم طبقه کارگر از هنرمند انتظار داره که تو نبرد طبقاتی چیکار کنه؟ از این دفاع کنی. یا هنرمند صدایی کی باشه؟ صدای کسی که صداشون شنیده نمیشه، همون محرومی. خب به تبعش هم ما در واقع بازنمایی مضامین کارگری مثل اعتراضات یا مثل توده های کارگر رو توی یه سری از آثار نقاشان ایرانی مثل محمد اولیا و اسماعیل آشتیانی داریم. بعد خیلی جالبه که یه سری از نقاشان حتی نوگرا هم دارن، یعنی هر چقدر که تبعاتاب انقلاب بالا میره اتفاقا به سمت ترسیم کردن یا تصویر کردن مضامین کارگری، حتی مثلا کسی مثل مؤسسین ها در حال این سمت کشیده میشه. یه گفتمان غالب دیگه هم در این دوران چیزی که من میخواست به عنوان پهلویزم در واقع یاد کنم، اون سیاست در واقع رسمی بود که خود حکومت پهلوی در واقع دنبال میکرد، که اینم در دوران رضاشاه بیشتر بر دو مؤلفه در واقع هویت نژادی، یعنی در واقع بحث آریایی بودن، و هویت تاریخی که در واقع حالا میرفت سمت همون اون ایران عظیم و تمدن عظیم در دوره هخامنشی در واقع غالب گرفته بود. اما در دوره محمد رضا شاه خود این گفتمان پهلویست تغییر کرد، خود گسترده‌تر شد، یعنی اومد یه جایی انگار از سوسیالیسم الهام میگیره، یعنی ترکیب شد، هم اسلام رو توش داشت، هم غرب‌گرایی رو داشت، هم ملی‌گرایی رو داشت. و خب این هم میتونست نقطه قوتش باشه هم نقطه ضعفش باشه، چون این گفتمان در تضاد با هم قرار گرفته. برای همین انگار گفتمان پهلوی که در خود متناقضی بود و نمیتونست خیلی هم پیش بره. اینی که میگم چرا حتی بخشی از سوسیالیسم هم توی این وجود داره، خیلی هم معتقدن که خیزش اعتصابات کارگری در دهه 50 نتیجه سیاست‌های دقیقاً پوپولیستی خودشان در دهه 40 که مثلا یهو دستمزدها رو 20 برابر 10 برابر افزایش داد بعد تو دهه 50 که اقتصاد جامعه رو گود میخوره، اینو نمیتونه در واقع تامین کنه و به افرادی که عادت کرده بودن حقوقش این دفعه 10 در 10 برابر 15 برابر افزایش پیدا کنه، یهو میبینن که این افزایش که پیدا نمیکنه بلکه قدرت خریدشون هم کمتر شد. این در واقع نارضایتی هم در واقع دامن میزنه. اما به لحاظ هنری این پهلویست چه نمودی ها انعکاسی داشت، سعی میکرد این تصویر خیلی یک دست آرمانی از ایران ارائه کنه که توی اون تصویر آرمانی دیگه جایی برای محرومین نبود، جایی برای نقاط ضعف ها وجود نداشت. ما توی آثار عکاسانه دقیقا به این میپردازیم. گفتمان مهم دیگه که دون دوره بود این اسلامگرایی بود که خیلی الان برای ما اهمیت نداره، چون اسلامگرا به خاطر نگاه منفی که به مقوله تصویر داشتن خیلی به دنبال بحث بازنمایی و تصویر و عکاسی و هنر نبودن. برای همین ما نمودی هم از این داستان اسلامگری هم دارد و قبل از انقلاب شاید نیست، مخصوصا تو عکاسی چیزی دیده نمیشه. و یه سری در واقع جریان های دورگی تو اون دوره شکل میگیره، مثلا میگه مثل ملی مذهبی ها، خب، یا مثل چپ‌های اسلامی، یا مثل نوعکشان دیگه، که این شکلی یعنی امتزاج این گفتمان های سیاسی توی هنر، توی هنر هم جالبه یک مکاتب دورگه رو در میشه. به نظر من نقطه اوجش مکتب سرباخان است. مکتب سرباخان از یه سری موتیف ها یا نقش‌ماله کاملا ایرانی استفاده میکنه، اما از یه طرف کاملا چیه؟ پیرو به منطق هنری مدرنیستیه که با سطح کار داره یا با فرم خیلی در واقع تاکید میکنه. که حالا مثلا به عنوان نمونه شما، من یک دوتا نمونه رو بردم، تنها خودتون آشنا هستیم ولی بد نبود اینجا، یعنی اونجا شما خط فارسی رو ببینید که شاید از فارسی بودنش هم تا حدی توهی میشه، در واقع یک فرم تبدیل پیدا میکنه، معنای رو نمیرسونه. یا توی اونجا باز دوباره خط فارسی تبدیل کاملا دقیقا به یک فرم تبدیل میشه، شما نمیتونید بخونیدش. یا کاری آقای فرمز پی آرا بعد اگه دقت کنید همه شو دقیقا مثل دراعت مدرنیستی هست کنن، کاملا با سطح کار دارن، هیچ عمقی شما در اصلا نمیدونید. اگه بخوام خلاصه جریان مدرن قبل از ایران رو جمع بندی کنم، حتی از نظر من امکان داره بشه به این در مورد دستبندی خورده هم گرفت، اما من میام در حال واقعگرایی آرمانگرایی ایدالیستی، واقعگرایی انتقادی، واقعگرایی مستندنگارانه، فرمالیسم و یک رویکرد تحلیلی اینها رو دستبندی میکنم که بعد سعی میکنم تو آثار عکاسان ایرانی نمودهاشو بررسی کنم. خب از اینجا من میخوام بگم که تو اون گفتمان سیاسی تو عکاسی هم به لحاظ امکان داره یه جاهای مضمونی و محتوایی باشه، یه جاهایی هم به صورت سوری یا فرمال باشه، که در واقع اینجوری عنوان گذاری کردم عکاسی ملی‌گرایی و واقع‌گرایی مستندگرانه. یکی از نمایشگاه مهمی که توی دوره پهلوی در واقع برگزار میشه نمایشگاه آقای شفایی است با عنوان ردپای اعصار. حالا فارغ از اینکه از این نمایشگاه استقبال خوبی هم میشه، خیلی جالبه که خود محمد رضا شاه پهلوی هم از این نمایشگاه دیدار میکنه. نمایشگاه دو بار برگزار میشه، بار تو کافه عبیز، یه بار هم تو گالری قندریز. بعد از انقلاب هم برگزار شد با حذف یک سری عکساش. چیزی که در واقع شما اینجا میبینید، خب در سطح اول به نظر میسه یک سری اشیاء تاریخی، اما این اشیاء تاریخی متعلق به کدوم دوره؟ دقیقا به همون دوره باستانی ایران، یعنی همون جایی که اون گفتمان ملی‌گرایی دنبال ریشه های خودش میگشت. یعنی تو شما تو کارهای شفاهی هیچ چیزی از المان های دوره اسلامی نمیبینید، همه اینها متعلق به همون دوره در واقع تمدن باستانی ایرانه، که خب میتونه تداعیه این باشه که ما در اون دوره چقدر مثلا فرهنگ بالندهی داشتیم یا هنر در واقع فاخری داشتیم، و از این جنبه در واقع الهام گرفته است به نظر از اون گفتمان ملی‌گرایی، و همزمان اون رو هم میتونه تقویت و تشدید کنه. یا حتی پورتره‌هایی که آقای شفایی گرفته باز از کسانی هستن که هنرمند نیستن، ادیبن، با زبان سرکار دارن، با زبان فارسی، یکی از مؤلفه‌های هویتی زبان فارسی، و این چهره‌ها خیلی میتونن تبدیل بشن به چی؟ به آیکون‌های ملی. یعنی از این جنبه حتی پورتره‌هایی که در واقع آقای شفایی میگیره باز پیوند داره با اون بحث ملی‌گرایی. یا شاید حتی من کار جلالی هم باز توی همین گفتمان ملی‌گرایی کرده باید مستند یا تو امکان داره شما این گزارش تصویر اما موضوعاتی که آقای جلالی به سمتشون میره باز با همون عناصر ملی‌گرایی رو در ارتباطه یعنی گورستان زرتشتیان زرتشتیان به عنوان در واقع در تقابل با چی؟ با اسلام قرار میگیره یعنی اهمیت میدهش یا خانه صادق هدایت باز به عنوان یک روشنفکر ملی اینجا داره تصویر میشه که خونش هم چی شده؟ در واقع ویران شده یعنی انگار اون ملی‌گرایی داره ضربه میخوره ما باید اون رو احیا کنیم در مقابلش ما بحث مقرن‌گرایی رو داریم که باز با بحث فرمالیسم پیوند میخوره من اینجا کارهای عکاسانی مثل آقای پاکزاد، احمد عالی یا فیلم کنید دو نفر شاید دیگر رو قرار داده باشم توی کتاب تهران قدیم آقای پاکزاد دیده باشیم خیلی جالبه عکسی که آقای پاکزاد از تهران گرفته که خیلی کتاب جذابی هم هست دیدنش هم بهتون توصیه میکنم به نظر من از دو جنبه با اون قرمگره یه پیوند میخوره اولا عناصری شما تهرانی که میبینید خیلی تهران نیست از میتونه یک شهر کاملا اروپایی باشه دوم توی کار آقای پاکزاد به لحاظ فرمی چیزی که برنامه من دارم مهمه به لحاظ فرمی یعنی شما نه توی کار آقای شفاییه نه توی کار آقای جلالی خیلی پرسپکتیو شدن تصویر رو نمیده اما توی کار آقای پاکزاد کاملا آگاهانه فضا دقیقا پرسپکتیو میشه با قرار گرفتن یک سری عناصر چی در فرمیان یا پیش زمینه تصویر که مثلا اینجا از اون گوشه خیلی شما پس رفته در اونجا میبینید آدمای که شیعه دارن در دانش جنگ زن یا این طرف در المانی تبلیغاتی قرار گرفته یا حتی در اینجا مثلا شما تو کار آقای خادم اگه برید آقای خادم هم اینجوری نیست یا آقای شفایی هم تو منظره شهریاشون اصلا اینجوری نیستن کاملا احتراز میکنن از این پرسپکتیو شدن فضا اما تو کار آقای پاکزاد دقیقاً یک المان‌های رو در پیش زمینه قرار میده یا خودت رو جوری در واقع قابندی میکنه که هم توارن و توازن که یکی از ویژگی‌های در واقع تصویرگری ایرانی است که همین که خیلی تصویر پرسپکتیو میشه و ببینید شما باز که تهران کاملا مدرن رو شاهد هستید خب به جالبه که خود آقای پاکزاد در آلمان عکاسی رو یاد میگیره و از این جنبه به نظر من با اون گفتمان سیاسی ارتباط داره یا باز اینجا قرار گرفتن یک درختی کاملا در پیش زمین است اون بوده و تصویر اینجا که از بین دو درخت نمیشه یا یک سری به نظر من از کاره آقای عالی کاملا نگاه فرمالیستی کاملا عکس تخت اونم به شکل همون فرمالیزمی که شما توی آثار خیلی از نقاشان مدرن می‌بینید هیچ شلوان ایرانی هم توی اینها وجود نداره یعنی میتونه هر جایی در واقع دنیا باشه یا حتی پورتره‌هایی که در واقع آقای عالی می‌گیره می‌بینید که خیلی جا از تکنیک فوتومونتاژ استفاده می‌کنه روی هم قرار گرفتن تصویر که ما نمونه‌اش رو سنت تصویر خودمون نداریم یا حتی نوشته‌ای که انگلیسیه یا حتی به نظر من انتخاب سوژه‌اش یعنی اگه آقای شفایی میره سراغ ادیب شاعر ملی آقای در واقع عالی با یک به سراغ هنرمند میره هنرمند اساسا خیلی کمتر قابلیت این رو داره که به یک چهره ملی تبدیل بشه و بیشتر توی فرهنگ غربی به نظر هنرمند اهمیت پیدا میکنه یا حتی کار دیگه شون که در واقع آقای بلوکی فن هست خیلی خیلی شبیه اون عکس معروف دون مایکلز هست حالا من نمیخوام بگم که یعنی اصلا نمیخوام بگم که کپی برداری بود اصلا شده میشون نگیده باشه اما منطق تصویر رو شما میبینید که چقدر هم در واقع نزدیک هست یعنی اونجا شما تصویر بعد باید تصویر میشین و بعد خود آقای بلوکی فنی داره کار میکنه تو همین هم در واقع چطور اون منطق تصویری در عکس های مختلف شکسته میشه و بعد شما میبینید که با یک صحنه ساختگی کاملا مواجه بودید اما گفتمان سیاسی بعدی یعنی عکاسی اهلالیسم و رئالیسم ایدئالیستی که این رو شما توی مجلات هم میتونید در واقع ببینید عکس هایی که در واقع اون زمان چاپ میشدن یک ایده ها یا یک گفتمان خاصی رو در واقع تشدید میکردن به ترویج میکردن من دو تا کتاب آوردم به عنوان در واقع شاهد مسلم یکی از رولاف بلی عکاس فرانسوی هست، کتابی داره به نام ایران عناصر سرنوشتی، در واقع تصویر سمت چپی جلد کتاب هست و اون تصویر اولی که در کتاب چاپ شده خوشی و خورشید هست، نشانه در واقع تون خاندان پهلوی. و بعد عکسایی که شما می‌بینید باز همون ایران باستانی، یعنی دوره هخامنشی که همون بحث تمدن در واقع جاویدان هست، عناصر اسلامی، همون چیزی که گفتم توی گفتمان پهلوی قرار بود وجود داشته باشه، نشانه پیشرفت. شما حرکت هواپیماها رو می‌بینید، ماهواره‌های بزرگی که نشان از پیشرفت عظیم جامعه ایرانی داره، یا در اون طرف فضای شهری رو می‌بینید، اتوبان‌های بزرگ، ساختمان‌های بزرگ، سر به فلک کشیده. حتی وقتی که به سراغ فضای روستایی میره، یعنی حتی به سراغ فضای حاشیه‌ای میره، شما نشانی از کار سخت، نمی‌دونم، بدبختی، بیچارگی نمی‌بینید. یعنی فضا به شدت رمانتیک، زیبا، دلنشین با رنگ‌ها و یک زندگی کاملا آرام در جریان هست. و بعد در نهایت خود خانواده در واقع پهلوی هستند، خب به هر حال یک نمونه آرمانی از خانواده ایرانی هستند، یعنی انگار بقیه مردم ایران هم به همیشه زندگی میکنند. پس اگه تصاویر رو باز با هم مرور کنیم، یه بخشش برمیگرده پیوند میخوره با همون داستان ایران باستانی و ملی‌گرایی، یه جایی با بحث اسلام، یعنی عناصر اسلامی، یه جایی با اون که حکومت پهلوی داره ایران رو به سمت پیشرفت، به سمت رسیدن به دروازه‌های تمدن بزرگ در واقع هدایت می‌کنه، حتی در روستاها و از خوبه، و خود خانواده پهلوی که خب در عین شادیه ولی به نظر خیلی بی‌تکلف و خودمونی به نظر می‌رسن. یا کتاب دیگه‌ای از برونو باربی که عکاس کانادایی بوده و به ایران سفر کرده، و خب کتاب به نظر می‌رسه که یه مصرف خارجی داشته، یعنی اینکه برای اینکه شما ایران رو خارج از مرزهای خودش معرفی کنه. باز دوباره شما همون عناصر رو می‌بینید، یعنی عناصر معماری ایرانی، عناصر معماری باستانی ایران، باز شما چیزی که از روستاهای ایران یا مناطق کشاورزی می‌بینید، پیشرفت صنعتی، یعنی اون حالا کمباینی که اونجا هست یا هر چیزی هست من دقیقا نمیدونم، ولی باز نشانه پیشرفته که کشاورزی مکانیزه شده. این طرف هم که خب کشاورزها در کمال شادی آرامش دارن محصولات خودشون رو جمع‌آوری میکنن، و توی اونجا مثلا تو نوشته خود اونجا نمیشه بخونی، ولی نوشته که مثلا تا قبل از این کارگرهای دهقانان توی نظام فئودالی خیلی بهشون سخت گرفته میشد، زندگی سختی داشتن، دشوار داشتن، اما در نظام کنونی امکان پیشرفت دارن و وضعشون خیلی رو به بهبوده. یه باز دوباره شما نشانه های پیشرفت می‌بینید، پالایشگاهی که ساخته شده، نیروهای متخصصی که دارن این پالایشگاه رو در واقع مدیریت میکنن، اون طرف باز دوباره در دل کوه سازه‌هایی که شکل گرفته و زندگی شهری خیلی پر جنب و جوش در جریان، ماشین‌های زیاد، این طرف خانم‌هایی که خیلی شاد و راضی هستن، و در مقابل یک فروشگاهی هم هستن که باز نشانه خریده، پرچم‌های ایران هم هست. پس باز اگه اینجا برگردی، شما هیچ نشانه‌ای از فقر، محرومیت، چه می‌دونم، سانسور، سرکوب مخالفین نمی‌بینید. این تصویر کاملا همه چیز رو، یک تصویر کاملا یک دست، یک نواخت و آرمانی از جامعه ایرانی در واقع ارائه میده. در مقابل، در واکنش به این در واقع شکل عکاسی، اون گفتمانی که در واقع تعریف این تحت عنوان گفتمان چپ‌گرایی یا مارکسیستی، دقیقا از عکاسی برای مشروعیت زدایی از اون گفتمان قبلی استفاده میکنه. یعنی کسی، کار کسی مثل آقای گلستان یا خانم هنگام گلستان فقط صرف عکاسی نیست، بلکه با از عکاسی استفاده میکنن به عنوان وسیله برای مبارزه سیاسی. یعنی وقتی آقای گلستان میره به سراغ تصویر کردن زنان قلعه، فقط بحثش این نیست که وضعیت این زنان رو نشون بده، بلکه بحثش مشروعیت زدایی کردن از اون گفتمان چیه؟ پهلویزم. خب شما این زنان رو اینجا می‌بینید که در چه شرایط نابسامانی در واقع به سر می‌برن، یه شرایطی که خب با اون تاریکی که در واقع برای اینا مستولی هست خیلی وخیم، خیلی هولناک، نشون می‌ده که اصلا توی قبر خودش، یعنی حسین خانم که تصویر سمت چپ، یعنی اون فضا و فشاری که از طریق فضا و فشاری میشه اصلا شبیه گور شده براش، یعنی مثل در این کار که در گور خودش در اونی نشسته باشه. یا کارگران ایرانی تاکید روی مندرس بودن لباس، تاکید روی خالی بودن فضا، پینه بسته بودن دست ها، پاره بودن شلوار و در نهایت این کودکی که اینجا هست. خب این مجموعه را که بیدید سگانین هست تحت عنوان کارگر موسیقی مجموع، آقای امیرلویی سردبیر سالن مجلکس تبیر خیلی زیبایی داشتن از این مجموعه که میگفتن در واقع منظور کاوه گلستان از این یه خانواده ایرانی بوده، یعنی مردی که به یه شکلی به استثمار کشیده میشه، زنش به شکل جنسی به استثمار کشیده میشه و بچه هم که تو این وضعیت جز جنون رانی براش نمیمونه و وضعیت بهتری نخواهد داشت. یا خیلی جالبه که فرم در واقع اساسا ارائه این آثار توی روزنامه آیندگان بوده که در کنار یه مقاله چاپ میشده و منتشر میشده، شکل گزارش در واقع تصویری هستش. یا کارهای باز خانم هنگام گلستان رفتن به سراغ همون حاشیه نشین ها، رفتن به سراغ افرادی که توی گفتمان رسمی هیچ جایگاهی ندارن. خب این مجموعه متعلق به بیشتر نقل همون مجموعه تهدیره شونه که میشه منطقه جهان آرای امروزی. خب باز شما میبینید این تصاویر هیچ شباهتی به اون تصاویری که حکومت پهلوی سعی میکنه از ایران نشون بده نداره. تاکید روی اون فقر، روی اون فضای خالی کاملا مشخص و مشهود، مضاف بر اینکه شما تو اونجا عکسای رنگی رو دارید و اینجا عکسای سیاه‌سفید. یا مجموعه گذار آقای کسراییان که باز دوباره میره به سراغ حاشیه نشین ها تا از اون گفتمان به نوعی مشروعیت زدایی کنه، زیر سوال ببره و بگه ایران این هم هست، یعنی این شاید واقعا حقیقتی یا واقعیت ایران در اون دوران باشه. پس دیگه اینجا در عکاسی ما تبدیل میشه به کاملا به کنش سیاسی. توی این دوره خب فقط عکاسا نبودن، حتی فیلمسازای دیگه هم بودن که سعی میکردن با آثار خودشون یه جور با کنش میشون بگن موزشتی ها، تنخیه ها، محرومیت های در واقع جامعه ایران رو به تصویر بکشن و کارشون شاید توی دوره عمل انقلابی هم محسوب میشه. و در نهایت اون بحث اون جریان های دورگی سیاسی که مطرح کردن و اینکه با چه نمودی توی عکاسی پیدا میکنه، به عنوان مثال شما به کار آقای ابراهیم هاشمی نگاه کنیم، یک موضوع اجتماعیه اما اینجا دیگه اون فتوه یا چه میدونم دستپوشی اهمیت نداره، بلکه فرم ها هستن که اهمیت دارن. یعنی مثلث سفیدی که در سمت چپ ساخته شده و مثلث سیاه‌سنگی که با دست‌ها در سمت راست ایجاد شده، یا اون در واقع نسبتی بین دایره سر یا دایره در واقع ترازو در واقع ایجاد میشه، یا توی تصویر در واقع سمت راست که خیلی شاید ما رو به یاد منطق نگارگری میاندازه، یعنی منظره‌ای که ما باش آشنا هستیم اون این منظره ایرانی، اما همزمان یه خورده شاید به سمت فرمال شدن هم در واقع داره حرکت میکنه، خیلی نگاه به نظر فرمالیستی هست. یا کاری به نظر آقای احمد والی باز این سنتز رو خیلی خوب نشون میده، یعنی شما معماری سنتی ایرانی رو به عنوان یه مؤلفه توی عکس داری اما همزمان خود ساختمون به تنهایی اهمیتی نداره، در واقع اون بازیهای فرمی که بین سایه و روشنایی ها در واقع ایجاد میشه هست که اهمیت پیدا کنه، یعنی هر تا به یه اهمیت هم، یعنی هر تا به یه اندازه اهمیت ده. دقیقا مثل همون مکتب سقافونه که موتیف یا نقشمایه های ایرانی به اندازه شکل سوری یا شکل آرایش یا شکل ترکیبندی مهم هستن و نمیشه اینها رو از هم جدا کرد. توی اینجا صرف معماری نیستش که اهمیت داره، بلکه این بازی فرمال یا سوری که با معماری ایجاد شده اهمیت پیدا میکنه و به نظر من در واقع اوج کار در این تصویر هست که بازی شما در نهایت یک المان ایرانی رو می‌بینید که شاید تبدیل کننده ستون‌های تخت جمشید باشه، اما با یک بازی کاملا فرمال ایجاد شده. یعنی به نظر من این اصلا هم اون ویژگی دورگه بودن رو کاملا داره. پس وقتی به کلیت این آثار نگاه میکنیم، حالا فارغ از اینکه چقدر تحلیل من از این قضیه درست باشه یا چقدر شما با من هم نوا باشین، ولی ببینید به همون میزان که در دقیقه سیاسی، در حوزه سیاسی یک نبردی در واقع در جریان هست که هر کس سعی میکنه خودش رو به گفتمان مسلط تبدیل کنه، سعی میکنه خودش رو حرف خودش رو به کرسی بشینه. در یک سو شما ملی‌گراها رو داریم که یک در واقع راه حل رو برای رهایی ایران ارائه میدن، در یک سمت شما چپ‌گراها رو داریم که باز اونها یک پاسخ به این وضعیت دارن، در یک سمت خود حکومت پهلوی رو داریم که داره ادعا میکنه من دارم ایران رو به سمت دروازه‌های تمدن بزرگ هدایت میکنم. پس این در واقع در این نبرد سیاسی که قبل از انقلاب وجود داره خیلی جالبه که عکاسی هم توی عکاسی هم انگار یک نبردی وسط تصویر ایران وجود داره که در نهایت ما نمیدونیم ایران واقعی بوده و هر کدوم از اینا دارن سعی میکنن که معنای خودشون رو در واقع مستقر کنن. ما اشاره کردیم که چون اون گفتمان سیاسی اسلامگرا که خب اونم یه طیف خودش وسیعیه، یعنی شما از فدایان اسلام داریم حرکت میکنید در یک سر طیف که کاملا مشی مسلحانه داره یا تروریستی داره، تا میایید به سمت ملی مذهبی ها که اسلام به عنوان یه رکن اساسیشون هست، ولی خب از یه سمت هم ایران براشون مهمه، هم تعامل با جهان، هم غرب. اونها به نظر خیلی برای هم، یعنی خود اسلامگرها خیلی آلترناتیو هنری مشخصی ندارن. یعنی مثلا ما هنرمند مسلمانی رو قبل از به اون معنی منظورم به اون معنی مسلمان هم که مسلمان بودن، منظورم که با نگرش اسلامگرایانه بخواد مثلا به عکاسی نگاه کنه یا به هنر نگاه کنه سراغ نده. ولی همین بعد از اینکه انقلاب حادث میشه و در واقع حالا ما اول حکومت انقلابی داریم تا اینکه بعد به دولت میرسیم، به دولت مستقر میرسیم، و گفتم چون چپ‌های اسلامی در دوره اول قدرت در دست دارن، این رئالیسم انتقادی است که به گفتمان اصلی در هنر و عکاسی ایران بدل میشه. یعنی همون تصاویری که دیدیم از آقای گلستان، از خانم گلستان، از آقای کسراییان، اون جریان به جریان اصلی عکاسی در ایران بدل میشه. دلیل هم داره تا پایان دهه 60 هم تقریبا این وضعیت با پاورجاست. چرا؟ چون ما تحولات انقلاب رو داریم، بعد جنگ رو داریم و نشین دادن فقر توی دوره، نشین دادن محرومیت توی دوره نقطه منفی برای حاکمیت جدید به حساب نمیاد، چون همش میشه بذاشت به پای چی؟ به پای حاکمیت قبلی. در واقع هر چی که شما تو اون دوره محرومیت نشون میدید، فهم نشون میدید، مناطق روستایی رو نشون میدید، دارید در واقع اتفاقا سهله گذاشته میشه که در واقع بخش زیادی از مردم در حکومت پهلوی دیده نمیشن، یا از خیلی از حقوقش محروم بودن. و این چیزی که الان تبعات در واقع چیه؟ این سیاست هست. بنابراین این گفتمان رئالیسم انتقادی و ویژگی‌هاش در واقع بعد از انقلاب هم به گفتمان اصلی بدل میشه. هنر متعهد، هنر رسالت محور، حالا این رو در نشست بعدی خیلی دقیق بررسی خواهیم کرد که توی دقیق نشست چه اتفاقی میفته، چه سازمان‌های در واقع توی عکاسی ایران مهم هستن، چطور از میانه دقیق 60 کم کم یک گفتمان‌های رقیبی شکل میگیره توی عکاسی، از کجا میاد، سرمنشأش کجا هست، در مورد اینا در واقع صحبت می‌کنیم. بحث من برای امروز تمام است. اگر سوال یا پرسشی باشه من در خدمتتون هستم. یعنی که بحث من تمام. امکان تاریخ نگاری هنر یا تاریخ نگاری عکاسی وجود داره. مثلا میگم مثلا تاریخ که بومون یوهان نوشته بحث سیاسی یا اجتماعی که توش نداره، ربطی به تحولات اجتماعی سیاسی نداره. خود تاریخ عکاسی رو تونسته از نسبت عکاسا با هم دیگه، از بدرستانی که جریان های عکاسی با هم داشتن، از بدرستانی که آدم با داشتن تونسته تاریخ بنویسه. بله بدون شک. به هر حال هنر رو ما در نهایت باید یک فعالیت بیاریم که به لحاظ یک فعالیت اجتماعی، یک کنش اجتماعی، همون وقت که خلاقانه هست، همون خلاقیت هنر هم به لحاظ اجتماعی تعیین میشه. یعنی اینجوری نیست که مثلا این خلاقیت از طریق خلأ بیرون بیاد یا به فردیت خود هنرمند خیلی متکی باشه. اون خلاقیت، اون نوآوری، اون بینش، اون هم در واقع محصول اجتماعیه. در نهایت هنر حتی به زمانه ها، یعنی نمیخوام بگم کاملا به لحاظ اجتماعی تعیین میشن، نه، منظورم اینه که فعالیت خلاقانه ایه، اما خود اون خلاقیت از کجا میاد؟ یعنی جامعه هست که امکان این خلاقیت و نوآوری رو در اختیار هنرمند قرار میده. بس من این بود که تیرقر تاریخ هنر و تاریخ عکاسی منفک از بحث‌های اجتماعی سیاسی یا تحولات اجتماعی سیاسی قابل نوشتن هست و معنادار هم میشه، کمان که خیلی این کار کردن. اما در ایران یه خورده سخت میشه. دلایلش هم گفتم اولا اینکه فقدان اصلا آرشیو میره، شما آرشیو میدنی که اصلا بخواهی تاریخ بیسید. دو، بحث انقطاع، یعنی شما پیوستگی نمیبینید تو کار ده تا عکاس که از مثلا میگم شما بگید این عکاس داره این عکاس با کنش نشون میده، ریشه های کار اینو میتونید در فلان عکاس پیدا کنید، اینو اصلا بذاریم کنار. شما تو خود یک عکاس هم نمیتونید یه پیوستگی منطقی پیدا کنید که مثلا 20 سال یا 30 سال یه حوزه فعالیت کرده باشه و بعد یک آدم دیگه بتونه از یه جایی کارمون رو ادامه بده. یعنی این انقطاع، یعنی این انقطاعی که من میگم که این جدا میشه این کار. مثالش هم زدم، یعنی میتونه امروز عکاس خبری باشه، فردا عکاس مستند اجتماعی باشه، فردا عکاس استیج باشه، فردا عکاس فوتو بیس باشه یا فوتو بیس آرتیست باشه، بدون اینکه هیچ کدوم از اینا رو به یه حد اعلایی برسونه. شما سعی میتونید مثال نقدش هم بیارید، مثلا بگید که چه میدونم رابرت فرانک وقتی کتاب آمریکایی رو چاپ میکنه یه عکاس کاملا مستنده، بعد میره یه سری کارهای دیگه میکنه. من به شما اینجوری جواب میدم که رابرت فرانک با کتاب آمریکایی ها یه شکل عکاسی رو حد اعلا رسونه و تونست کلی شاگرد حالا مستقیم و غیر مستقیم تربیت کنه که همه، یعنی شما کار آرویس رو نگاه میکنید، کار فینلندر رو نگاه میکنید، کار بینگراند رو نگاه میکنید، همه شون دارن یه بخش کار فرانک رو ادامه میدن، یه سری از موضوعاتی که اون بهشون هم یعنی داریم اساسا امکان یک بینش رو برای آدم ها فراهم بود. خب اگر هم این رتایی هست که من در مورد بخش وسیع از عکاسان اروپایی نمیبینم، یعنی یا عکاس جنگ یا عکاس مستند یا عکاس استیج یا فوتو بیس هر کدوم از اینا، من خیلی این قطعا رو واقعا نمیدونم. اگر هم وجود داره به نظر من اون رو به حد اعلا میرسونه و بعد امکان داره بره حالا تجربه آزمایی کنه در یه موضع دیگه. در مورد عکاسان ایرانی میگه این وجود نداره، برای همین کار تاریخ نگاری سخت میکنه، چون تاریخ یعنی پیدا کردن سنت، یعنی پیدا کردن خط و ربط، پیدا کردن تاثیر پذیری ها و تاثیر گذاری، پیدا کردن الهام پذیری ها، یعنی کجا شما از کی الهام گرفتید، این خیلی سخت میشه، یعنی نمیخوام بگم ناممکنه ولی خیلی سخت میشه که بگیم مثلا یه عکاس تو دهه 80 داره به کار فلانی واکنش نشون میده، عملا این قابل پیگیری نیست. آره در نهایت هم بله، یا اونه هم این محصول اجتماعی میتونه باشه از یه جمع. خسته نباشید.